أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد فرجهم.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در توضیح فقره 16 فرمایش وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام رسید به اینکه اگر کسی از بد اخلاقی ها و آزار دیگران توبه نکنه، روح ایمان از او جدا میشه، کنده میشه روح ایمان ازش. در مورد روح ایمان توضیح دادیم که ما روحی داریم اساساً که همون روح ایمان هست، توضیح در اطرافش دادیم و از خاصیت ها و اثر وجودی این روح این هستش که ایمان در نزد شخص محبوب هست. انسان دوست داره الله رو، خانواده آسمانیش رو، مظاهر خانواده آسمانی، مظاهر الهی، شعائر الهی، هر چیزی که رنگ و بوی خدا رو میده دوست داره، بهش علاقه داره، قلباً به اونها با اونها پیوند داره. هر چیزی که زیادن مظاهر الهی زیاد هستن و اگر که یه مقدار دقت بکنیم میبینیم که اساساً همه اطراف ما رو شعائر الهی، علامتهای خدا، نشانه‌های خدا، رنگ خدا و بوی خدا پر کرده. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. خب انسانی که روح ایمان داره با دنیا در صلح هست. انسانی که روح ایمان داره با بندگان خدا در صلح هست. انسانی که روح ایمان داره از تمام نشانه ها و علائم خلقت لذت میبره با دیدنش. همه طبیعت، خلقت، مظاهر الهی برای او مثل زیارتگاه میمونند. همه اونها وسیله‌ای برای مهرورزی و عشق‌ورزی به خداوند تبارک و تعالی هستند. هر چیزی از مظاهر خلقت کسی که روح ایمان داره رو به یاد الله میاندازه. به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم. این هر چی که نگاه میکنه این مظاهر رو میبینه. حالا مسائل مذهبی هم همینطور، علائم مذهبی، علائم مشخصی که به خدا مربوط هست، مثل مساجد، عبادتگاه‌ها، مثل علائمی که با زیارتگاه‌ها، حسینیه‌ها، هر چیزی که رنگ و بوی اهل بیت رو، رنگ و بوی خانواده آسمانی رو، رنگ و بوی بهشت رو داره، برای کسی که روح ایمان داره جذاب و دوست داشتنی است. در نقطه مقابل این روح ایمان ضمن این که یک علائقی داره، یک تنفرهایی هم داره. قبلا هم توضیح دادیم محبت و تنفر، تولا و تبری دو روی یک سکه هستند. امکان نداره جایی عشق باشه و تنفر نباشه. حتما هر جا که عشق هست، علاقه هست، تنفر هم هست. تنفر از چی؟ اگه میگیم عشق هست، همیشه کنارش تنفر وجود داره و هرچی عشق بالاتر میره تنفر هم چی میشه؟ بیشتر میشه. تنفر از چی؟ از اون چیزهایی که انسان رو از معشوقش جدا میکنن. تنفر از چیزهایی که معشوقش رو به خطر میاندازند، حالا چه در خارج چه در دل او، اون شخص از این جور چیزها متنفره. بنابراین که این که گفتن دستگیرهای ایمان تولا و تبراست، یک امر درستیه. انسان نمیتونه عاشق الله و اهل بیت باشه، دشمنان الله حزب الشیطان و دشمنان اهل بیت رو هم دوست داشته باشه و با اونها هم کنار بیاد. نمیشه هم مظاهر خدا رو تو دل محبوب داشت و هم مظاهر شیطان رو. اگه یک کسی از مظاهر الهی لذت میبره، اونها رو دوست داره و به اونها عشق میورزه، قطعاً از مظاهر شیطان متنفره. نمیشه یه نفر فرهنگ خدا، فرهنگ نور، فرهنگ بهشت، فرهنگ اهل بیت رو دوست داشته باشه و در دل هم عاشق فرهنگ دشمنانشون باشه. نمیشه یک نفر رنگ خدا رو دوست داشته باشه و رنگ شیطان رو هم دوست داشته باشه. این اصلا امکان پذیر نیست. یک کسی سبقه و رنگ الهی، شکل خدا شدن، شبیه حضرت زهرا شدن، شبیه امیرالمومنین شدن رو دوست داشته باشه این مظاهر رو، ولی در دلش مظاهر شیطانی رو هم عشق ببرزه و به اونها علاقه پیدا بکنه. خب برای اینکه این قضیه خوب روشن بشه، همیشه در کنار محبت خداوند تبارک و تعالی مسئله بغض، دشمنی و تبرا رو ذکر کرده. یعنی این دو همیشه کنار هم میان تا مکمل هم دیگه بشن. گاهی وقتا انسان، چون شیطان میتونه فریب بده به خصوص از طریق حمله سمت راست، به شخص این تلقین رو بکنه که تو خیلی آدم خوبی هستی، آدم پاکی هستی، آدم درستی هستی، آدم مؤمنی هستی. ممکنه اینجوری به انسان اینها رو تلقین بکنه، برای اینکه شخص بتونه خوب بفهمه که آیا واقعا مؤمنه یا نه، واقعا محبه یا نه، واقعا عاشق یا نه، واقعا شیعه است یا نه. همیشه کنارش مسئله تبری اومده. یعنی اگر دوست داری باید خلافش رو متنفر باشی، و اگر از خلافش لذت میبری، از خلافش لذت میبری، بدون که این دوستی تو دوستی ضعیفی هستش. نمیگیم دوستی نیست، اما دوستی ضعیفی هستش، عمیق نیست، جدی نیست. پس ما با تضاد میتونیم شناسایی بکنیم خودمون رو. علی علیه السلام فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. در تغییر حالت ها جوهره و باطن آدم ها شناخته میشه. یعنی الان شما میرید مکه، میرید کربلا، میرید مشهد، همچین دلدادگی دارید، عشق میریزید، احساس علاقه میکنید، احساس محبت میکنید، اینها. بعد یه دفعه یه سفر خارجی هم به یه کشور اروپایی، نمیدونم دبی، نمیدونم جایی، برای شما پیش میاد. میرید اونجا، میرید که اونجا هم به مظاهر شیطانی خیلی با علاقه و ولع و حرص توجه دارید. این نشون میده که اون علاقهه که اونجا داشتی تو مکه و کربلا و مشهد از خودت نشون میدادی، علاقه قدرتمندی نیست. چرا؟ چون مظاهر اون چیزهایی که مخالف اون علاقه هستند هم تو دل تو جا دارن، و اونهایی که مخالف معشوق تو، هدف تو، غایت تو، جاودانگی تو هستند، هم برای تو عزیز و دوست داشتنی هستن. دوست داری اون شکلی هم باشی، دوست داری اون چیزها رو هم داشته باشی، فرهنگ های غلط، ضعیف و زشت رو هم میپذیری و دوست داری. خب این غلط. نمیشه یه نفر بگه آقا من مثلا خیلی علاقه دارم، تو حسینیه میره، هیئت میره، عزاداری میکنه، خیلی پرشور و سرشار، بعد یه دفعه میری مثلا فرداش هم یه عروسی دعوت میشه، راحت شرکت میکنه تو عروسی که فسق و فجوره، مجلسی که فسق و فجوره، با آدماش راحت بگو بخند داره، اصلا هیچ نوع موضع گیری نسبت به فساد، گناه و معصیت نداره. خب این معلومه که اگر ادعای محبت میکنه تبریش ضعیفه، و اتفاقا در روایت مسئله تبری خیلی تعیین کننده هستش. یعنی که واقعا شرط میذارن که تو چقدر دشمنی داری و چقدر تنفر از معصیت، تنفر از مظاهر باطل داری. نمیشه یه نفر رو صرفا با ابراز عشق و علاقه، با ابراز دلدادگی ها شناخت. اگه اینجوری باشه، خیلی ها، خیلی از اهل باطل هم این شکل رو میتونن به خودشون بگیرن. اونی که خیلی مهمه، خیلی مهمه و تعیین کننده است این استش که تو اگر ابراز عشق و علاقه به الله میکنی، میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، از تو رو فقط سبک زندگی که تو برام تعیین کردی، ایاک نعبد و، یعنی اون سبک زندگی که تو تعیین کردی من دوست دارم، آیین‌ها و روش تو رو دوست دارم، اون چیزی که تو برای من تعیین کردی من محبوب من هست، و ایاک نستعین. این در عمل باید ببینه که آیا سبک‌های زندگی دیگران، سبک‌های غلط زندگی دیگران رو هم میپذیره یا نمیپذیره، نسبت بهش چه موضعی داره. یه کسی که میگه انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من در سلم هستم با کسی که با شما در سلمه و در جنگ هستم با کسی که با شما در جنگه. بعد بیاد ببینید خیلی خیلی راحت با فرهنگ دشمن، فرهنگ بیگانه سازش میکنه تو زندگیش، با اهل فسق، اهل فجور سازش میکنه، با معصیت کارها قشنگ سازش میکنه. قرآن میفرماد هرگز شما مؤمن نیستید که اگر حتی پدر مادراتون، خانوادتون، خواهر برادرتون، فرزند و همسرتون اهل فسق و فجور هستن، اونها رو بیش از الله و مظاهر الهی دوست داشته باشید. سوره توبه یادمون نرفته که 8 تا معشوق رو آورد، قل ان کان آباؤکم ابناؤکم، باباها و مامانا، پسرا و دخترا، خواهرا و برادرا، همسرا، کیش و خانواده و ملیت، اموال، شغل، مسکن. گفت اگر اینا محبوبتر هستن نزد شما از الله، رسول، اهل بیت کلن و جهاد در راه خدا، شما فاسق هستید، مسیر انسانی رو دیگه تیره میکنید اگه اونا محبوبتر هستن برای شما. برای تو مسئله تبری اینو خیلی باید دقت بکنیم. در مسئله براءت جویی و تبری یه حقیقتی است که کنار عشق و محبت هست. اگر یه طرف سکه یه وجود انسانیت عشقه، یه طرفش باید تنفر از هر چیزی باشه که معشوق رو به خطر میاندازه یا بین من و معشوقم فاصله میاندازه. من میگم آقای قربون امام حسین برم، فدای امام حسین بشم، نمیدونم تا میگن دو بیشتر یا سه گریه کنم و اشک بریزم، نمیدونم بعدم خیلی راحت اشکام پاک کنم و پاشم برم توی مجلس فسق و فجورم شرکت بکنم. اصلا اینجور نیست. آدم باید توی محبت خودش تجدید نظر کنه، شک کنه، ببینه چه مشکل کار کجاست، چیه. من این بگم بابا امام حسین برای همین چیزا کشته شده دیگه، کشته شد که چی؟ لأن آمر بالمعروف و انها عنل منکر، که امر معروف کنم نهی از منکر کنم. حالا شما میرید توی مجلسی که سر تا پاش منکره، میشه؟ میگه خب عروسی دخترمه، عروسی پسرمه، نمیدونم عروسی خودمه دیگه، باید اینجوری باشه. نمیشه، اصلا جور در نمیاد. لذا قرآن چقدر زیبا میگه، میگه که محبوب کرده ایمانو در نزد شما، حبب الیکم ایمان، ایمانو در نزد شما محبوب کرده، ولی علامت رو دقت کنید، و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خوب دقت کنید، خیلی مهمه. مکروه کرد، منفور دل شما کرد خداوند چیو؟ کفر، فسوق، فسق، مظاهرش که هم یکی از محبت‌های این هشگانه که گفتم، ولی عصیان، نافرمانی، کل شقی کردن، تبعیت نکردن، زیر پا گذاشتن احکام دین، زیر پا گذاشتن دستورات دین، اینها رو در نزد شما منفور کرده. آقا ملاک خیلی مهمی هست، یه آینه گذاشته جلو شما، شما توی این آینه خودت و دیگران رو نگاه کن، ببین ایمان و مظاهر ایمان پیشت عزیز و دوست داشتنی هستن یا نه. ببین از مظاهر ایمان خوشت میاد یا نه، از نشانه های الله خوشت میاد یا نه. یک کسی که میترسه یا بدش میاد از اینکه اسم خودش، اسم بچهش یا اسمایی که مربوط به او میخواد اسم گذاری کنه اسمهای اهل بیت و قرآنی باشه، میره اسمهای ضعیف انتخاب میکنه، معلومه خوشش نمیاد باطنن این شکلی. یک کسی که از چادر، از حجاب، از یه آقایی که از هیئت اسلامی متنفره، خب معلومه که با مشکل داره این. یک کسی که از پرچم، از روحانیت، از لباس، از حسینیه، از نمیدونم مظاهر الهی قلبش فراریه، معلومه که خب این الان واقعا روح ایمان نیست. روح ایمان اگه اومد عشق، روح ایمان یا روح انسانیت، روح ایمان روح انسانیت اگر آمد، عشق به مظاهر معشوق همه چی در وجود شخص هست. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، خداوند منفور کرده در نزد شما کفر. کفرم دو جوره، کفر عقیدتی، این که انسان زیر بار پذیرش عقاید دینی نره، یکی کفر عملی. کفر عملی یعنی میدونه دستور خداست، نماز گفتم باید بگید نمازه، آقا نمیدونم فلان کار حرامه فلان کار واجبه، ولی زیر بار نمیره، در عمل حاضر نیست انجام بده و رعایت بکنه. این بهش میگن کفر چی؟ کفر عملی. آقا این رساله، متن رساله تعیین کننده است. تو این رساله آمده شما چجوری زندگی کنید. یک کسی که عمل کردن به رساله برای سخته، یعنی کفر عملی داره، یه جاهاییش خوشش نمیاد، هنوز هماهنگ با الله نشده، هماهنگ با دین نشده، این آدم هنوز تکلیف زندگی خودش رو نفهمیده، این هنوز راه و سبک زندگی انسانی خودش رو پیدا نکرده. مثل خاشاک روی آبه، یه روزی خوبه یه روزی بده، یه روزی جوگیر میشه، خیلی حالتهای مذهبی و عرض کنم خدمتتون که دینی زیادی داره، یه روزم توی جو دیگه قرار بگیره، همون رنگ قرار میگیره، به اون شکل در میاد. تکلیف خودشو نمیدونه، راه نداره، مسیر نداره، صراط نداره، مقصد نداره، مربی نداره، استاد نداره، همینجوری هر روز به یه رنگی در میاد. هر جا بره همون شکلی میشه. خب معلومه که الان نمیدونه واقعا تکلیف خودشو با خودش نمیدونه. اینجور نیست که یک روش مشخص، یک برنامه معین، یک سبک زندگی منظمی داشته باشه. حالا الان میخواد ازدواج کنه، خواستگار اومده، میدونه باید با کدوم خواستگار جواب بده کدوم جواب نده، چون سبکی داره برای خودش. اگه این خواستگار الان تو سبک زندگی این هست و هیچ مانعی برای حرکت به سمت ابدیت نمیشه، میپذیره، ولی شرایط مالی، شرایط دنیایی ضعیف باشه. این یعنی ایمان. ولی اگه یک کسی بیاد شرایط مالی دنیایش خیلی هم خوبه، ولی میدونه اگه با این شخص ازدواج بکنه قطعا سنگ اندازی میشه تو مسیر حرکتش به سمت الله، سرعتش کم میشه، مانع ایجاد میشه، یا انحراف خدای نکرده ایجاد میشه، امکان نداره اگه تن بده تا آخر عمر تنها زندگی کنه، با هرگز با یه همچین همسری زندگی نمیکنه، با یه همچین کسی ازدواج نمیکنه، چه دختر چه پسرش فرقی نمیکنه، اصلا تفاوت نمیکنه. آدم به کسی که میاد خواستگاریش، یه کسی که در نامزدش میکنن، بهش معرفی میکنن که آقا با این شخص ازدواج کن، از حرف زدن با اون میفهمه که آیا من قرار پا رو اصولم بذارم یا نه، من قراره چیکار بکنم. الان به من پیشنهاد یه شغل دادم، خب آدم میفهمه با این شغل اگه بخواد تو این شغل بره با روح ایمان سازگاری داره یا نه. پیشنهاد یه جای جدید برای تحصیلات دادم، مکانت، رشته تحصیلی، جای جدید، یه سفر، نمیدونم هر چیزی. اول روح ایمان، حرکت من به سمت جاودانگی، به سمت الله، به سمت بهشت، با این انتخاب، این ارتباط، این پیوند یا این رفتار به خطر میفته یا نمیفته. اول این، نه آقا پول خوبی توشه. آقا شما برای این رشته رو انتخاب کردید چون پول تو این رشته است، کلاس تو این رشته است. خب حالا اگه تو رفتی جمال پول و کلاس بهت غلبه کرد، فردا 1000 امتیاز دادی تو مسیر انسانیت، میارزید؟ حالا هم به پول رسیدی هم به کلاس رسیدی، آدمیتت هم تونستی حفظ بکنی یا نه؟ روح ایمانتو تونستی حفظ بکنی یا نه؟ این مبنای، این خیلی مهمه. ما در خیلی از خانواده ها الان سراغ داریم دو تا زن و شوهر، پدر با فرزندان، مادر با فرزندان، خواهر برادر با هم درگیرن سر روح ایمان و کفر. اونی که روح ایمان داره میگه این مظاهر کفر، عصیان و فسوق تو خونه ما نباید باشه. اونی که روح کفر داره، روح فسوق داره، روح عصیان داره، به شدت با این فرد، حالا پدرش، مادرش، هر کس هست، مخالفت میکنه که نه اینا باید تو خانواده ما باشه، تو زندگی ما باشه. من دوست دارم، همین یه کلمه خوشم میاد، دوست دارم. وقتی میگی دوست دارم خیلی خطرناک میشه. تا گفتی دوست دارم قیمت مشخص میشه، چون قرآن میگه چی؟ قیمت هر آدمی به چیه؟ به محبوبهاشه، به اینکه چه چیزایی رو دوست داری. اگه انسان از یه چیزی که مظهر فساد، مظهر گناه، مظهر دوری از الله هست، مظهر جهنم هست خوشش بیاد، یه موقع انجام میده و خوشش نمیاد و بحث دیگه است که بعد توضیح میدم اینو. یه موقع نه، دوستش داره اون شکلو، اصلا اون هیئت رو دوست داره، این شکلی گشتن، این شکلی رفتار کردن، این سبک زندگی رو دوست داره، اصلا اینجور لباس پوشیدن، اینجور رفتار کردن، این عکسا، این تابلوها، این نوع موسیقی های خاص که مناسب مجالس فسق و فجوره، دوست داره اصلا. این فامیلای خاص که اهل فسق و فجور هستن، اینا رو خوشش میاد از این فامیلای اینجوری. خودش اصلا کارا رو نمیکنه ها، ولی با اینا عشق میبرزه، هیچ فرقی نمیکنه. الرازی به فعل القوم که داخل فیهم، حضرت فرمود که کسی که به رفتار یک قومی راضیه که داخل فیهم، مثل این که قاطی اوناست، ولی خودش اون کارا رو نکنه دیگه فرقی نمیکنه. وقتی خوشت میاد از اون کار، تو قلبت مینویسن، قلبت شکل اون میشه. خوش اومدن ملاک اصلا. دل انسان، این دقت کن، این جمله خیلی مهمه، دل انسان نامه عمل انسانه. هر چیو که خوشت میاد تو نامه عملت، یعنی تو دلت مینویسن. وقتی تو عاشق یه چیزی میشی، یا یه کسی، یا یه کاری، یا یه فعلی، یا یه هیئتی، یا یه شکلی، یا یه اسمی میشی، با این عشق داری مینویسی رو سینت. و وقتی متنفر میشی تو سینت نمینویسن، یعنی تو نامه عملت نمینویسن. برای همینم مؤمن، خدا رحمت کنه میرزا رو، میفهمود مؤمن وقتی گناه هم بکنه، گناه تو نامه عملش نمینویسن، چون اون لحظه که این گناه داشت میکرد، به شدت خودش هم ناراحت و عصبانی و غمگین و متنفر و حالت ترس و حالت خجالت و حالت انزجار داشت. ممکنه پای مؤمن یه جایی بلغزه، یه جایی، یه دفعه قرآن میگه دچار فحشا یا ظلم به نفسش، الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، ولی یتوبون من قریب، زود توبه میکنه. ما دو تا آسیب داریم، یه فحشا داریم، یه ظلم به نفس. ظلم به نفس اونجایی هست که شخص کاری با خودش میکنه، یه گناهی میکنه، آسیبش داره به خودش میرسه. فحشا اونجایی هستش که گناه یه ناهنجاریه، یه بی‌عفتی خارجیه. فقط فحشا که میگن زنا تو ذهنمون نیاد، فحشا یعنی هر چیزی که آسیبش به دیگران میرسه. میشه فحشا. مواد فروشی، گرون فروشی فحشاست. قاچاق فحشاست. یه خانومی که خودش رو 7 قلم آرایش میکنه، بزک میکنه، میاد میره تو خیابون، بقیه رو به خطر میاندازه، فحشاست. یه کسی که صدای موسیقی حرام رو زیاد میکنه به گوش بقیه هم برسه، فحشاست. چون به دیگران داره آسیب میزنه. لذا قرآن میفرماید الذین اذا فعلوا فاحشتن، دوچار یک کار زشت بی عفتی، یک کار خطرناکی میشه که بقیه هم آسیب میزنه. او ظلموا انفسهم، یا که به خودش ظلم میکنه بین خودش و خدا. مؤمن ممکنه اینجوری هم بشه، ولی مؤمن اصلا از این کار متنفره. ممکنه یه جایی تحت یه شرایط خاصی تحمیل بهش بشه، غفلت بکنه، فشار بهش بیاد، پاش بلغزه، آسیبی ببینه، اما همون موقع هم کوفتش داشت میشد این گناه. هر وقت یادش میافته اصلا تشنج میگیردش، ناراحت میشه که من چی کاری کردم. مؤمن وجدان داره، مؤمن عذاب وجدان داره، مؤمن نفس لوامه داره، یعنی نفس ملامتگر داره. علامت روح ایمان این هستش که مثل بدن سالمه، روح سالم و روح ایمان مثل بدن سالمه که وقتی بدن سالم یه میکروبی میاد یا مریضی میاد آژیر میکشه. درد علامت سلامت یه بدن هستش که این بدن، یا تب علامت سلامت، نشون میده که داره مبارزه میکنه، داره نشون میده که با یه چیزی درگیری هستی، یه دشمن داری. روح سالم اینجوریست که وقتی به گناه میخوره میریزه به هم، احساس بدی بهش دست میده، احساس کثیفی بهش دست میده، احساس آلودگی بهش دست میده، دردش میاد، عذاب وجدان داره، گریه میکنه، ناراحته، بالا پایین میره، آه و ناله داره که چرا من یه همچین گناهی ازم سر زد. اصلا اینجوری نیست اگر سر بزنه ازش بعدم با لذت قورتش بده بره پیکارش، مثل آب خوردن، مثل غذای خوشمزه بخوردش بعدم خب تمام بشه پیکارش. برای مؤمن هرگز گناه این شکلی نیستش. اگر گناه هم بکنه مؤمن متنفره. چرا؟ کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، از کفر متنفره، بدش میاد، کرره، کراهت داره از فسق، از مظاهر فسق، از بی‌عفتی، از بی‌مبالاتی متنفره. از نافرمانی، یه جا نافرمانی کرده باشه عذاب وجدان داره. دیدی بچه خیلی خوب، یه بچه عاقل، یه بچه با شخصیت وقتی که خلاف پدر مادرش یه کاری رو انجام میده خودش ناراحت. همون لحظه که پدر مادرش بهش دستوری دادن میخواد حالا توی خارج از منزل، اونجایی که پدر مادر نیستن، خلاف رفتاری که اونها دستور دادن عمل میکنه، خودش هم ناراحت. اینا ارزش داره، این ناراحتی، این عذاب وجدان، این گریه، این ناله، این روح توبه، این حالتهای پشیمانی، این ملامت کردن خود، همش قیمت داره، خیلی قیمت داره. خدا فقط بندگانی رو که گناه نمی کنن دوست نداره، اونها رو دوست داره، ولی بنده ای که گناه کرد و خودخوری داره، ناراحتی داره، مثل مار به خودش می پیچم، اینم محبوب خداست. لذا حضرت در دعا خیلی زیبا میگه، میگه خدایا، بزرگان دین بارها این نکته رو گفتن، حتی بعضی هم لحظات آخر، بعضی ها میگن تو وصیت نامه ها، حضرت میگه خدایا من موقعی که داشتم معصیت میکردم برای این نبوده که میخواستم با تو جنگ کنم، معصیتم از روی مخالفت و جنگ با تو و انکار با تو نبود. شیطانی غلبه کرد، شهوتی غلبه کرد، پاهم لغزید. به ما یاد میدن با خدا اینجوری سخن بگیم. من جهود و انکار و کفر نداشتم اون موقعی که داشتم گناه میکردم، ای خدا تو خودت میدونی که اون موقع هایی که من آلوده شدم تو رو هم دوست داشتم، با تو سر جنگ نداشتم، از روی لج و لجبازی با تو، دین تو، احکام تو، این گناه از من سر نزد. من برای اینکه بخوام مقاومت و لجبازی بکنم با احکام تو و مسخره کنم او رو، کوچک بشمارم، اینجوری نبود. گول خوردم، شیطنت کردم، بچگی کردم، خامی کردم، ضعیف بودم، شیطون فریبم داد که اینجور شدم. و خدا هم چیه؟ خیلی زیبا میگه تو قرآن، خدا مفسد و مصلح رو میشناسه. خدا میدونه کدوم بندهش با لج و لجبازی داره جلوش میسته و کدوم بندهش روی ناآگاهی، روی سادگی، روی ناشیگری معصیتشو میکنه. خدا مصلح رو از مفسد میشناسه. ربکم اعلم و به ما فی نفوسکم. پس ملاک این هستش که تو چقدر از بدی بدت میاد. یک کسی که عصبانی میشه و عذاب وجدان نداره، یک کسی که بد اخلاق عذاب وجدان نداره، یک کسی که حسود عذاب وجدان نداره، یک کسی که بدبینی داره نسبت به اعضای خانوادش و دیگران و عذاب وجدان نداره، یک کسی که شرایط زنداری رو رعایت نمی‌کنه، تربیت بچه رو رعایت نمی‌کنه، رفتار با فرزند رو رعایت نمی‌کنه، شوهرداری رو رعایت نمی‌کنه، عذاب وجدان نداره. خیلی خطرناکه این. این یعنی دائما جهنم رو با میل داره می‌خوره. شکل اژدها، شکل مار، شکل عقرب رو راحت داره می‌پذیره. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن زمینه که شکل انسانی داره در باطنش، وقتی که شکل‌های حیوانات دیگه به او عرضه میشه مقاومت داره، جنگ داره که اینا رو کنار بزنه. نمیپذیره اینا رو. این اگه یه بار عصبانی بشه تو خونه، اگه یه حرف زشت از تو دهنش بیرون بیاد، اگه با بچهش، با همسرش خوب تا نکنه، اگه یه جا بد اخلاقی بکنه، اگه یه جا حس حسادت اومد تو دلش، اگه یه جا حس خود بزرگ بینی اومد سراغش، اگه یه جا حس رقابت اومد سراغش که بخواد از کسی جلو بزنه تو اینجور چیزا، خودش ناراحت میگه اصلا من چرا یه همچین حسی بهم دست داد. تا ناراحت شد، یعنی قلب ناراحت میشه دیگه، چون مظهر خوش آمدن و تنفر کجاست؟ جای تنفر و عشق کجاست؟ قلبه. شاید قلبن از عملی که کردی متنفر بودی، قلب جذب نمیکنه. رضا فرمود برای مؤمن نمی نویسه خدا، به فرشته هم میگه ننویسید. این اصلا خودش وقتی که داشت این کار رو میکرد خودش منزجر بود از این کار. یه دفعه عصبانی شد، اما از اینکه عصبانی شده خیلی ناراحته. یه دفعه حرف زشتی از دهنش بیرون رفت، ولی خودش خیلی ناراحته. یه دفعه دوچاره یه فحشا یا یک ظلم به نفس شد، اما الان بنده من داره مثل مار به خودش میپیشه، خیلی ناراحته. قلبش نپذیرفته این معصیت رو، شرمنده است، ناراحته، اشک داره، سوز داره، آه داره. و یه کسی که راحت فسق و فجور انجام میده، بعدش هم قورت میده میره، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ عذاب وجدان ناراحتی هم نداره، بهش بر نمیخوره تو وجودش که چرا من یه همچین چیزی ازم سر زد، خواب نمیزنه سرش، خودشو ملامت نمیکنه، اون موقع است که یعنی سیستم دیگه حالت دفاعی نداره. پزشکا وقتی که یه بدنی تب داره تلاش میکنن این بدن رو نجات بدن، اما وقتی که عفونت و آلودگی اونقدر زیاد میشه و بدن نمیتونه مقاومت کنه، بدن تبش از کار میفته. این بدن عادیه، پر از عفونته، ولی دیگه تبم نداره. پزشک اینجا میفهمه که این بدن کارش تمومه، مردنیه دیگه، برای همین میگه دیگه کارش نداشته باشید، چون بدن دیگه قادر به دفاع از خودش نیست. انسان تا عذاب وجدان داره، تا نفس ملامتگر داره، تا تنفر از گناه داره، تا تنفر از کفر داره، تا تنفر از نافرمانی هایی که کرده نسبت به خداوند درش هست، امید نجاتش هست. یعنی هنوز نمیشه از این بنده ناامید شد، هنوز فرصت توبه، بازگشت، اصلاح وجود داره. اما زمانی که این کارو میکنه، دلم میخواد، کردم که کردم، خوشم میاد، اینجوری دوست دارم، به کسی ربطی نداره، برو ببینیم بابا اینجوری قلدری میکنه، این یعنی به سرعت داره میره به سمت جهنم، به سمت نابودی. علی علیه السلام یه جمله داره، کیف ینتفع بالنصیحه من یلتد عن الفضیحه، چجوری سود میبره از خیرخواهی و نصیحت کسی که از فضیحت لذت میبره. میگه شوهرم معتاده، برادرم معتاده، خب چیکار کنم؟ میشه حلش کرد؟ دخترم معتاده. ببین حاضر ترک کنه؟ آره بابا، خودش انقدر ناراحته، انقدر معذبه که نگو، خیلی هم تلاش میکنه که این بشه. این یعنی مقاومت داره هنوز، با اینکه اعتیاد داره، اما امیدی بهش هست. این شاید اگر بره توی کمپی جایی ترک بش بدن، شاید امیدی باشه که دیگه بر نگرده به اون اعتیاد. الان آمار میگه کمتر از 10% کسانی که، من نمیدونم، میگم کمتر از 10%، رقمش یادم رفته، کمتر از 10% کسانی که، میدونم قطعا کمتر از 10%، اما چندش رو نمیدونم، تو آمار گفته بودم من فراموش کردم، کسانی که از 100 نفری که میرن ترک میکنن، کمتر از 10 نفرشون تو اون ترک میمونن، 90% دوباره برمیگردن همون کار. چرا؟ چون یلتز و انه، لذت میبره از اون گناه، از اون اعتیاد، از اون مواد. میگه ترک کنم. میگه چی رو ترک کنم؟ من اصلا عشقم اینه، من چی رو ترک کنم؟ میگه برات ضرر داره، میگه من کلی با این کیف میکنم. حالا شما یه کسی که این کار رو یه پوز میدونه، خب یه لذت میدونه، یه کلاس میدونه، مثل کسی که حجاب رعایت نمیکنه، اصل فسق و فجوره، تقوا رو رعایت نمیکنه، بعد اینو یه کلاس میدونه، اصلا یه امتیاز میدونه، ازش لذت میبره، این کیف ینتفع بالنصیحه، چجوری میشه اینو نصیحتش کرد؟ امر معروف نهی از منکر روی این اثر داره؟ مگه نگفتیم دروی یک سکه عشق و محبته؟ وقتی یه نفر عاشق گناهه، شما میخوای نهی از منکر کنی، او به جای تو رو چجوری میبینه وقتی داری نهی از منکرش میکنی؟ به چه شکل میبینه؟ به شکل اژدهای دیو میبینه که این اومده معشوق من از من بگیره، من اصلا همینجوری دوست دارم، من اصلا همینجوری لذت میبرم، این اومده من از معشوقم جدا کنه، ولی متنفر میشه. ولی یک کسی که نه، داره این کارم میکنه، خودش معصیت داره، گناه داره، فحشا داره، ولی خودش هم شبا تو خونه کلی عذاب وجدان و بیخوابی و ناراحتی و مثل مار به خودش پیچیدن و درد داره، ولی فردا هم دوباره همون روزا، یعنی همون جوری هست، ولی ناراحته. این وقتی یه نفر میاد باش حرف میزنه، آروم میشه، خوشش میاد، یه کسی اومده به من کمک بکنه، منم والله خودم از این اخلاق خودم بدم میاد، منم خودم از این حالت خودم بدم میاد، خب حالا من چی کار کنم به نظر تو که من از این حالت در بیام؟ چی کار کنم که خوب بشم؟ تو میای کمک من بکنی، من دست از این گناه، دست از این اعتیاد بردارم؟ شما ناکنی آدم های شکمو بیاد بشه بگه رژیم بگیر، یه اصلا عاشق پرخوری و غذا و چربی و شیرینیه، حالا مثلا بیا باش حرف بزن، حالتاشون خیلی حالت های باحالیه، ها رو ادب گوش میکنن و مثلا جو بله 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 واقعا بله بله درسته اینا، آخ 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 آخ. یه کسی هم خودش رو خسته میکنه، نیم ساعت به این رژیم غذایی میده، این تو مدت حالش هم به هم میخوره، داره این رژیم رو میشنوه. حالا رفتی دکتر، دکتر گفته اینا کارا برات ضرر داره، این کارا برات خطرناکه، اینا بچه‌ش هم بوده یا زنش هم بوده یا شوهرش هم بوده، این به دکتر جور کنه، دکتر این حرفا رو جلوی اینا نزن، یعنی من خیال ندارم حرفای تو رو گوش کنم بخو، یعنی معناش اینه دیگه دکتر اینا به اینا نگو، چون فردا شاهد میشن تو خونه شاخ میشن برای من، جلوی اینا نگو، خصوصی بهم بگو که چی کارو نباید بکنم، خصوصی بهم بگو. حالا الان زنش شنیده، شوهره شنیده، بچه شنیده، بابا من دکتر نگفت نمک نریز، به تو چه بچه پر رو دیدی بابا ها؟ تو دواز فضولی کردی؟ کافی یه آدم اینجوری سر صفحه کسی بخواد همه برف نگیه ازن کن، آقا چربه نخور برات ضرر داره، آقا این خطرناکه، کلی هم متنفر میشه. ممکن تو رو دروایسی یا رو ضعف هم اجرا بکنه سر صفحه بیاره، مثلا بشه یه آدم مثبت بشه، قشنگ خیلی رعایت میکنه. بعد میگه که خب من با عزتون یه کاری دارم بیرون میام، اینا میری تو ساندویچیه، غذا هم خورده ها، حالا همونی که خورده میری، رفت توی فست فودی اونجا یه غذای چرب و خیلی خوشمزه هم سفارش داده، داره دو لپی میخوره، یا میبینه نه اگه بخواد بیاد تو خونه باید جنگ اعصاب داره با این بچه ها، اول قبل از که بیاد خونه میره یه فست فود میزنه، یه غذای خوب میزنه، بعد میاد خونه میگه میل ندارم، یا اینکه مثلا خب حالا باشه یه پیش و پشی به قول امروزی ها، یه دستی به غذا میزنه، بعدم خیلی کم میخوره چون قبلا رسیده بشی کمش، بعد همین با حسنی نگو یه دست گل در رو تمیز و توفل مفل، چه خوب شده این آدم مثبت شده. ببین آره من ببین رعایت میکنم، همه رژیم ها رو رعایت میکنه، من چقدر کم میخوره بابا، ساعت ده رفته زده کله پاچه رو صبح زده، حالا اومده. آدمی که از گناه بدش میاد و ناراحتی که داره این اخلاق بدو داره، یه جایی که یه چیزی میشنوه علیه اون اخلاق خودش خوشش میاد، میگه من از این کلاس خوشم میاد چون درس میذاره روی دردای من و من یواش یواش راههای تسکین رو پیدا میکنم. یه بابایی، یه زنی، یه شوهری، بچهش، شوهرش، زنش رو برمیداره میبره سر یه کلاسی، اصلا خب اون کلاس هم استاد داره صحبت میکنه درست علیه همون حالتهایی که این فرزند، این زن، این شوهر، این پدر دارن. این وقتی نشسته اون یه ساعتی که اونجاست، انگار داری همینجور نیزه میکنی تو قلبش، بعدم پا میشه میگه بابا این چرت و پرتا چی بود، این حرفا چی، یا به استاد یا الان فوش میده یا به کلاس زورش نرسه به شاگردای اون کلاس، یه چیز رو بهانه میکنه دیگه، خلاصه یه چیز بهانه میکنه که چون اصلا تحملش شنیدن اون چیزا نداره. مثل کسایی هستن که میان برنامه بهشون میدیم، بعضی از آدمایی که بهشون برنامه میدیم نمیرن اجرا کنن. من یه موقعی یکیشونو که میتونستم باهاش حرف بزنم بهش گفتم که خب چرا کوتاهی میکنی، گفت راست شو بگم، گفت من دیدم اگه بخوام این برنامه رو اجرا بکنم باید با خودم درگیر شم، باید خیلی از اخلاقمو بذارم کنار، خب نمیخوام کنار بذارم. خب خیلی سریع باز خدا خیرش بده، خیلی صادقانه داری حرفو میزنم. یکی از که رمید کتاب بهش میده نمیخونه، سیدی بهش میده، من از الان بگم من اهل کتاب نیستم، اهل سیدی نیستم، از کلاس نیستم، اهل این جلسه نیستم، یعنی من خیال هیچونو تغییری ندارم، بی خود زحمت نکشید، وقتتون رو تلف نکنید. پس خصوصیت روح ایمان چیه؟ ضمن این که عاشق الله و مظاهر دین، عاشق بهشت، از جهنم متنفره، از مظاهر جهنم متنفره. یه موقعی من با اتوبوس می اومدم تهران، همین چند وقت پیش بود، من روی صندلی نشسته بودم که صندلی بغلی من خالی بود، یه آقایی هم آدم دوست داشتنی بود، اونم هم عرض من نشسته بود بغل صندلی، صندلی اونم خالی بود، نفر پشت سریمونم اونم همینجوری بود، اونم صندلیش خالی بود، یعنی خودش تک نشسته بود صندلیش خالی بود. یه خانم جوان بعد حجابی اومد توی ماشین، راننده بهش گفت آقا برو اونجا بشین، اونجا بشین سمت ما بود، اینجوری بود دیگه، برو اینجا بشین، بعد میومد پیش یکی از ما سه نفر میشستین خانم، بعد اومد رفت نشست بغل این پشتی ما. این آدم با حالی که بغل من بود اینجوری سرش رو تکون داد، چقدر وجدان خوبه ها، یعنی روح فعالی داره این آدم، یعنی به راحتی سرش رو تکون داد. گفت گفتم چیه؟ گفت یه لحظه میگفتم خدای خاصی خانم پیش ما بشینه. بعدم نیومد، یه ذره ناراحت شدم تو دلم، بعد یه دفعه خجالت کشیدم از خدا، گفتم تو اگه آدم سالم و پاکی هستی برای چی تو دلت یه دفعه خوشت اومد این نامحرم بیاد پیش تو بشینه، و چرا وقتی نیومد بشینه ناراحت شدی؟ زیرکه این آدم، آدم زیرکیه. داشت سوار اولاق از روستا میومد، آدم مقید و متدینی هم بود، دزدا گرفتنش، حمله کردن و گرفتنش، این هم رو اولاق فهمیدن این همین مذهبی هست. پیش گفتن یا میکشی میدن شراب بخور بعد میذاریم بری. این هم دید چه توفیق خوبی میدست داده این طرف، خدام که دیگه باش کاری نداره، قیامت بشه بگیم ما مجبور بودیم دیگه. اومد شرابو گرفت بخوره، علاقه سرشو بلند کرد زد شراب ریخت، یه دونه زد تو سر علاقه، گفت یه شراب حلال هم خواستی بخوری تو نذاشتی. خب این نشون میده که این شخص قلبا گرایش داره به این کار، رو تقوا حالا نمیخوره ولی باطنا از شراب بدش نمیاد. این خطرناکه. اگه تو دلتون، یه موقع انسان فحشایی رو مرتکب نمیشه ولی تو دلش دوست داره اون فحشا رو مرتکب شه و اگه بهش ارزشه میپذیره، این خطر داره. این یعنی سیستم آسیب بهش زیاد میرسه، سیستم دفاعی نداره. این آدم خوبی، آدم مؤمنی، آدم اهل رعایتی، به زورم داره رعایت میکنه، ولی این یعنی اگه یه سفر خارجی بره، این اگه یه فضای دبی بره، یه کیشی بره، یه عروسی بره، توفیق بشه دعوتش کنن، سیستم دفاعی نداره. این اگه یه شوهر ضعیف بکنه میره، این اگه یه خواستگار ضعیف بیاد میپذیره، این اگه یه عاشق یه زن ضعیف بشه که دینشو میخوره راحت میپذیره، چون سیستم دفاعی نداره، سبک نداره، اصول نداره، اصول نداره. پس این که گناه نمی کنیم یه ناستانه، یه گناه نمی کنیم، خب خیلی خوبه. این که از گناه هم متنفر یا نه، و کرره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. روح ایمان این تشکیلات رو داره. وقتی امام رضا علیه السلام میفهمد یه آدمی که توبه نمی کنه روح ایمان ازش میره، چون خیال نداره با بدی ارتباط برقرار کنه. یه کسی که روح ایمان داره به شدت توبه کننده است، توابه، روزی 100 بار 1000 بار استغفار داره. یکی از لذت بخشترین ذکرهای آدمی که سالمه استغفاره. استغفار یعنی مثل کسی است که آدم تمیزیه، حداقل یه روز در میون یا هر روز میره حمام. این از عرق، از چربی، از آلودگی بدش میاد، همیشه دوست داره نظیف و پاک باشه. استغفار خیلی مهمه، استغفار حمام نفس انسانه. یه کسی که 100 مرتبه حداقل 100 مرتبه در روز استغفار نداشته باشه، روحش آلودگی جمع میکنه، شکلش داره شبیه حیوانات میشه، باطنش خطرناک میشه. این آدم میره به سمت عصبانیت، میره به سمت غصه، میره به سمت اضطراب، میره به سمت ناآرامی. یک کسی که در روز از خدا معذرت خواهی نمیکنه به خاطر کشش ها و گرایش ها و آلودگی ها و کسراتی که بهش آلوده شده، یعنی دوست داره اینها رو، هی داره رو بیشتر جهز میکنه. بعدم زخیم میشه، حالا به راحتی هم پاک نمیشه. پس مهم این هستش که انسان کفر، فسق و نافرمانی رو متنفر داشت باشه ازش، بدش بیاد از گناه. این یعنی سلامت. تکلیفش با اهل کفر، اهل فسوق مشخص باشه. اگه تو فامیلش، تو خونه‌شون آدم های فاسق وجود داره دوستشون داره، ولی خودش با اونها انقدر ارتباط برقرار نمیکنه که آلوده بشه، تو فسقای اونها شرکت نمیکنه. حضرت فرمود شایسته است فرد جاهل با عاقل مثل طبیب با مریض باشه. طبیب هر چقدر مریض آلوده است از مریض بدش نمیاد، بیشتر دلش هم میسوزه، مهربانتر هم هست بهش، ولی اصلا طبیب مریضی مریض رو جذب نمیکنه، انقدر مجهز هست که جذب نمیکنه اون مریضی رو. دستکش داره، ماسک داره، وقتی میخواد دست بزنه بهش دست نمیزنه به راحتی. با عفونی ترین مریض هم سر و کار داره، اما خودش آلوده نمیشه. الان داداش من، پدر من، مادر من، همسر من، فرزندم آلوده است، روحش با من اصلا سازگاری نداره، تو خونم هم مجبورم با اینا زندگی کنم. دوستشون باید داشته باشن، اما توی انتخاب ها و عمل کرد ها هرگز از اونها خط نمیگیرم. فامیلامو دوست دارم، توی مراسماشون هم شرکت نمی کنم اگه مراسم فسق و فجور داشته باشم، اما دوستشون هم دارم. این خوبه، این بد نیست. خودم هم بهتر از اونها هرگز نمیدونم ها. خودم که اون کارا رو نمی کنم، خودم بریم هم اون کارا، با این حال خودمو بهتر از اونها هم نمیدونم. حق نداره انسان خودشو بهتر از اونها بدونه، خیلی خطرناکه اگه خودشو بهتر از اون اهل گناه بدونه. این خوبه، ولی اگه دعوتم هم بکنن و بخوام به فسق و فجوری هم دعوتم بکنن، نمیرم اونجا. پس این ملاک رو دقت بکنین، تو قلب تو چی میگذره؟ آیا واقعا از معصیت بدت میاد؟ واقعا متنفر از کفر و کافران هستی؟ واقعا از نافرمانی نسبت به دین خدا ناراحتی؟ که چرا من تقوا ندارم، چرا من مقید نیستم، چرا راحت گول میخورم، چرا راحت میپذیرم حرف شیطان رو؟ این علامت مبارکیه اگه اینجوری باشه، یعنی این آدم هنوز روح ایمان داره. گاهی وقتا روح ایمان کاری میکنه که شخص ممکنه 5 سال، 10 سال، 20 سال گناه بکنه، اما اون ناراحتی یه ذره، اون یه ذره وجدانه یه جا کار خودشو میکنه، مثل هور، مثل خیلی از کسایی که 2 روز، 5 روز، 10 روز، 1 ساعت قبل از مرگشون توبه کردن، در حالی هم که نمیدونستن میمیرن توبه کردن، گفتن خدای ما پشیمون شدیم، خدای ما منزجریم از گذشتمون. این خیلی ارزش داره. گاهی وقتا یه نفر الان آلوده است، به شیخ رحمت الله علیه، از آیت الله شیخ جواد آقای انصاری همدانی گفتن این جوان خیلی دوچار فسق و فجوره، یه نگاهی بهش کرد گفت این فلان سال فلان سال برمیگرده میاد، یه میره دورشو میزنه میاد، مثل سرماخوردگی میمونه که یه دوره 21 روزه داره بعد خوب میشه اگه داروهاش هم بخوره. گاهی وقتا طبیعت گرایی آدم ها اینجوری، آدم ها یه موقعی میرن توی طبیعت گرایی، ولی دورشو میزنه برمیگرده میاد توبه میکنه. الان درسته افتاده توی مسیر اینجوری، ولی قلبش منقبضه، قبول نمیکنه، داره انجام میده ولی ناراحته. یکی از همین خانمایی که هنرپیشه تلویزیون هست، خانم بسیار خوبی هم هستن، گفت من توی 1-2 سالی که حجاب چادر رو انتخاب کردم، همین پری روز داشتم خبرش رو میخوندم، گفت 3900 نفر از دوستان، همکاران، کسایی که با حجاب کامل مشکل داشتن رو به این حجاب دعوت کردم. یه خانم، یه هنرپیشه است. خب این 3900 نفری که قبول کردن هیچ کدوم آدم بدی نبودن که تونستن بپذیرن، ولی یه کسی که لذت میبره از اینکه مخالفت با خدا بکنه، این خیلی خطر داره. میدونه سبک زندگی خانواده آسمانیش، پدرش، مادرش، حیثیت انسانیش این شکلی نیست، اینجوری نیست، اگه بیفته به لجبازی این خیلی خطر داره. خب روح ایمان یه نقطه اوج داره که اوجش رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده، وقتی نداریم دیگه. انشاءالله جلسه بعد در مورد روح ایمان، اوج روح ایمان، اون مایه اصلی روح میخوایم صحبت بکنیم که این مایه اصلی اگه باشه انسان باید خیلی خوشحال باشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با همدیگه چند مرتبه دعا کنیم. دعای امن یجیب رو میخونیم جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیان و مسلمین و مستضعفین عالم، رفع اضطرار از زندگی های خودمون، حل مشکلاتمون، سلامتی رهبرمون، نجات کشورمون، دفع دشمنانمون و نجات همه اموات. شب جمعه هم هست، انشالله همه اموات رو یاد بکنیم که روح همشون شاد باشه، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات و بدوارثان و بیوارثان، به خصوص اموات خودمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما و که همه ما انشاءالله مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.